خدمت دوستان عزیز سلام عرض می کنم و خیر مقدم. ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین و یارانش هست. از خداوند می خواهیم که این توفیق رو به ما بده که شناخت بیشتری از نهضت عاشورا در ابعاد گوناگون پیدا بکنیم. همچنین در گذشت فقیه عالی‌قد حضرت آیت الله العظمی منتظری رو خدمت دوستان عزیز که در این ایام رحلت ایشون اتفاق افتاد تسلیت هست. امروز بحث درباره تجلی عاشورا در عرفان و هنر هست. واقعی عاشورا در همه حوزه ها تأثیر ژرف و عمیقی گذاشته، در ادبیات، شعر فارسی، اکثر شاعران و در این حوزه مخصوصا دوران اخیر بیشتر تأثیرهایی که گرفتن، در هنر که در حوزه های گوناگون از تعزیه که هنر خاص عاشورا هست، تحقیقا و ابعاد گوناگونش در این باره بحث‌های مختلفی شده، از نقاشی، چه نقاشی قهوه‌خانه‌ای، نقاشی پشت شیشه‌ای و دیگر آثار، در عرفان، در فلسفه و در فرهنگ عامه تأثیر فراوانی گذاشته که نیازی نیست که درباره اینها بحث بشه. در طول صدها سال و دهه ها همه مردم با واقعه عاشورا در ابعاد گوناگون خودشون آشنا بودن و در متن این واقعه در هر سال که باز ایام عاشورا و محرم میشه با ابعاد گوناگونش آشنایی دارن. در این ایام هم بحثی درباره تجلی عاشورا در عرفان و هنر، به ویژه بحثی که آقای دکتر بلخاری با توجه به رساله‌ای که بحث خواهند کرد، تأثیر رنگ‌ها، میگم در حوزه‌های مختلف بحث شده. ما درباره تعزیه بحث‌های زیادی داریم. آقای دکتر بلخاری چون رئیس پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر هستند، احتمالاً اشاراتی به این مباحث خواهند داشت. اما در بعضی از حوزه‌های هنر اونطور که باید و شاید به نظر من واقعه عاشورا و نهضت امام حسین هنوز تجلی واقعی خودش رو نشون نداده. مثلا در حوزه سینما ما فیلم‌های خیلی محدودی داریم، یا در حوزه نمایش البته باز بیشتر از سینما هست. بنابراین خوبه که در حوزه‌های مختلف بتونیم این پژوهش رو پیگیری بکنیم و آشنایی بیشتری با چه حوزه‌های نظری چه با کارهایی که در حوزه عملی در حوزه هنر شده آشنایی پیدا بکنیم. از آقای دکتر بلخاری تشکر می‌کنیم که دعوت ما رو پذیرفتن. امیدواریم که باب این بحث در حوزه هنر، در حوزه عرفان باز بشه و موجب پژوهش‌های بیشتری بشه که بارش باز به دوش پژوهشکده هنر، فرهنگستان و دانشکده‌های هنر هست. از آقای دکتر بلخاری درخواست می‌کنیم که تشریف بیارن بحثشون رو آغاز کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. بنده هم گرامی می دارم سوگ داشته این ایام رو، هم به دلیل ایام سوگ داشته حسینی و همچنین رحلت یکی از مراجع شیعه. مقدمه خوبی رو جناب آقای محمد خانی فرمودند در مورد نسبتی که میتوان بین حماسه بزرگ عاشورا با عرفان و هنر برقرار کرد. عاشورا در اندیشه ایرانی یک حماسه است و شاید نسبتی هم که با جریان سیاوش پیدا میکنه و پاک بازی برخی اسطوره‌ها و قهرمانان ملی ما، به دلیل همین روحیه بسیار قدرتمند و پاک حماسی اون باشه. هیچ تمدنی از تجلی و تأثیر حماسه‌های خودش در ابعاد مختلف حیات و زندگیش نیست که بی تأثیر باشه. حماسه ها به دلیل ذاتشان، به دلیل قوتشان، به دلیل قدرتشان و به دلیل نوعی در حقیقت تطابق با ذات آرمانخواه انسان در همه ابعاد زندگی انسانی تأثیر میگذارند و حماسه عاشورا هم در ابعاد مختلف حیات ما تأثیر گذاشته، در عرفان و فلسفه و هنر. بحث مثلا اینکه موسیقی ما تا چه حد میل سوگ کرد متأثر از عاشورا و همچنین نمایش های ما یک بحث تفصیلی است که همچنین که فرمودن خیلی در موردش صحبت شده. من معمولا یا یک بحثی رو نمیپذیرم یا اگر پذیرفتم سعی میکنم که وارد حیطه های بکر جدیدی بشم و مباحثی که تا به امروز یا اصلا ارائه نشده یا کمتر ارائه شده رو بحث بکنم. به همین دلیل بحث اصلی من تأویل رنگ سرخه و نسبتش با عاشورا. اما خب مسئله رنگ در جامعه امروزی ما و مسائلی که می دانید منو در انتخاب تیتر و عنوان به هر حال رهنمون کرد که چنین عنوانی رو خدمت آقای محمد خانی دادم. نظر خود ایشونم این بود کلی باشه، ولی بحث خاص من تأویل رنگ سرخه و به یک عبارت شرحی بر رساله یاقوت الحمرای حاج محمد کریم خان کرمانی از عرفای بزرگ فرقه شیخیه که مال قرن 13 هجری است و این رساله چیزی در حدود سالهای 1250 هجری قمری، یعنی نزدیکی به 180 و اندی سال پیش نگاشته شده در این کشور. رساله چاپ در حقیقت در دسترس نداره، خطیست این رساله و در مجموعه رسائل حاج محمد کریم خان چاپ شده. هیچ جایی هم اشاره تفصیلی به این متن وجود نداره. فقط تنها چیزی که وجود داره یه مقاله است که مرحوم کربن نوشته، هانری کربن نوشته و در اون مقاله سعی کرده در حقیقت شناسنامه از این رساله شگفت‌انگیز ارائه بده که تأویل رنگ سرخه و بعد نسبتش با حضرت سیدالشهدا. من البته کتاب این رو انشالله دارم می نویسم، یعنی خرداد یا نمایشگاه کتاب انشالله وارده بازار کتاب میشه، هم ترجمه این رساله خواهد بود چون زبان عربی است و هم شرح کامل تأویل رنگ خواهد بود در اندیشه اسلامی که انشالله میره برای سال بعد. ولی غیر از حالا کتابی که نگاشته خواهد شد انشالله و خدمتتون عرض کنم خود متن و مقاله کربن، تقریبا شاید بسیاری از خواص ما هم از این رساله اطلاعی نداشته باشم. من در این جلسه البته مختصر قصد دارم که از تأویل گل سرخ و رنگ سرخ صحبت بکنم و نسبتی که در اندیشه ما و فرهنگ ما و عرفان ما بین این سرخی با سیدالشهدا وجود داره و همچنین تأویل لطیف و زیبایی که حاج محمد کریم خان داره. اولین نکته که در این عرصه باید عرض بکنم اینه که من کاری به جایگاه فرقه‌ای مؤلف محترم ندارم. خب به هر حال می‌دانید فرقه عرفانی در پیرامونشون چون و چراها زیاده، حاشیه ها زیاد هست، گاهی درسته این حاشیه ها، گاهی هم غلطه، گاهی حبه، گاهی بغضه. و خود من به شدت عبا دارم از این فرقه ها و فرقه گرایی ها و اصلا خطر میدونم، یعنی سخت خطرناکه، مگر اینکه انسان خودش به یک معرفتی رسیده باشه که بتونه تمیز بده، وگرنه انحراف این فرق از ارشاد این فرق افزونتر است. به همین دلیل اصلا وارد این بحث نمیشم، چون بحث به هر حال داره ضبط میشه و میشه یه سند. اصلا وارد این بحث نمیشم که حالا دیدگاه من نسبت به شیخیه چیه و نسبت به فرق عرفانی، چون حیفم میاد اصل بحث و لطافت بحث به این زخامت ها و درشت نگری ها آلوده بشه. به همین دلیل خب خیلی به شیخیه و اینها کاری ندارم، له و علیهشون حرفایی که هست اصلا بحث نیست، فقط انظر الا ما قال میکنم ببینم حاج محمد کریم خانی که خلیفه سید کاظم رشتی و او هم جانشین شیخ احمد احسائی است، شیخی به دلیل این شیخ احمده. خب ایشون عرض کردم بعد از سید کاظم رشتی میاد و مطرح میشه و شیخی هم مثلا پنج اصل رو قبول ندارن، به جاش چهار اصل قبول دارن: شناخت خدا، نبوت، امامت، رکن رابع. و منظور از رکن رابع، چون شناخت خدا که خب مشخصه، همون توحیده، نبوت و امامت هم که مشخصه، و اونها عدل و معاد رو مستتر در باطن توحید و نبوت می دانند، فلذا معتقدن نیاز به ذکر مجدد نیست. سه تا می دانند و به جاش چهارمی رکن رابع اضافه می کنند و معتقدن که الان تو این عالمی که ما داریم زندگی می کنیم، حالا گاهی 30 نفر می گن، گاهی 70 نفر می گن، شیعیان ناشناسی وجود داره که اینا واسطه فیضند و اصلا حق به واسطه اونها در این عالم حضور داره، که اینا شیعیان ناشناسن، اینا 12 امامیان این فرقه و فوق‌العاده متأثر از دعاهای شیعه هستند، من جمله دعای زیارت جامعه کبیره. گاهی در مواردی به شدت به اغراق نزدیک میشن، شاید همینم باعث برخی گفتگوها پیرامون اونها شده. به هر حال حاج محمد کریم خان از این فرق است. اما رساله عنوانش رساله الیاقوتت الحمرا است. این عنوانیست که خود حاج محمد کریم خان کرمانی گذاشته تحت عنوان یاقوت سرخ. این کتاب البته زیادم نیست، یعنی حالا اینی که تایپ شده مثلا 40 صفحه 50 صفحه، دو فصل هم داره و به خواهش یک دوستی نگاشته شده که اون دوست از حقیقت رنگ سرخ از حاج محمد کریم خان سوال کرده بوده که ماهیت باطنی این رنگ غالب در عالم ما چیست. شیخ در جواب آن سائل این رساله را به نگارش درآورد. رساله همچنان که عرض کردم تأویل رنگ سرخ است، لکن تأویل رنگ با حاج محمد کریم خان شروع نمیشه. ما تقریبا بعد از شیخ اشراق، یعنی برگردیم به چیزی در حدود 900 سال پیش، ما بحث در مورد مثلا عقل سرخ چیز رو ببینید، شیخ اشراق رو ببینید، ما بحثی در رابطه با تأویل رنگ ها داریم و اتفاقا بعد از اون رساله های بسیار مهم می داریم، رساله های فوق‌العاده مهم می داریم که در این رساله ها به نحوی رنگ تأویل شده. حالا تأویل یعنی چی؟ بهش می رسیم. حالا امیدوارم که واقعا فرصت بشه من کل حالا حداقل اساره بحث و خدمتتون رو میدم. بحث متولی است، البته تا اونجایی که بتونم از حاشیه ها کم میکنم. یک کتابی داره نجم الدین کبری به اسم فوائح الجمال و فواتح الجلال. حالا صفات جمالیه، صفات جلالیه، این در جای خودش بماند، ولی اونجا بحث بسیار زیبایی داره نجم الدین کبرا، مال همون قرناست و پنجم ششمه، و اونجا بحث میکنه که شما برای ادراک عوالم بالا یه شاخص دارید و اون رنگه. و به یک عبارت از دیدگاه نجم الدین کبرا، منازل به رنگها تعین میابند و در نزد سالک تمیز میشوند. تمیز میشوند یعنی متمایز میشوند. و علم ان مشاهدتون فی الاول تکون به صور و الخیال ثم به زوات ازا زهرت الالوان. بعد از خیال و تصور الوان آشکار میشه و این ساحت دوم عروجه. و یه جمله‌ای داره خیلی زیبا، عین این جمله اینه: از این پس راستی های مینوی با رنگ ها بدون نماینده خواهد شد، زیرا اکنون میان رنگ و بصیرت درونی سالک هم نوایی پدید آمده است. یه شاگرد بارزی داره نجم الدین کبرا به اسم نجم رازی. نجم رازی عاشق گل سرخه و پیرامون گل سرخ تأویل داره، به ویژه در مرصاد العباد. یک جمله اینه، متأثر از نجم رازی در مرصاد العباد، متأثر از گل سرخه و گل سرخ رو نمود شکوه خدا میدونه. جملش اینه: من شکوه خدا را به رنگ گل سرخ دیدم و حدی بران ندیدم، در آن گفته پیامبر بر دلم گذشت که گل سرخ از شکوه خداوند است، و این غایت ادراک من بود. مرصاد العباد نجم رازی. بعد از نجم رازی علاءالدوله سمنانی رو دارید. علاءالدوله سمنانی برای اینو گوش کنید، خیلی جالبه، برای قرآن هفت بطن قائل بود و برای انسان که قرائت تکوینی قرآن هست هفت پیغمبر قائل بود و به دنبال تطبیق پیغمبران وجود انسان با باطن قرآن بود، با هفت بطن قرآن بود. فلذا گفت انسان دارای هفت لطیفه است، کل عالم لطیفه، مثلا قالبیه، نفسیه، قلبیه، سریه، روحیه، خفیه، حقیه. لطیفه قالبی آدم وجود توست، قالب حیات شما. نفسی نفس شماست، قلبی قلب شماست، سری سر شماست، روحی روح شماست، خفی باطن شماست، حقی اصالت وجود شماست. برای این هفت پیغمبر درون و هفت مرتبه عالم هفت رنگ قرار داد. لطیفه قالبی سیاه بود به دلیل شدت بعد از حضرت نور، یعنی هرچه از مرکز دور باشد کدورت بیشتر است، کدری بیشتره، تاریکی بیشتره. سیاه رنگ عالم ماده است، مال قالبی است. بعد میره بالا، لطیفه نفسی آبیه، چون اگر سیاهی ماده میل حضرت نور کرد، آرام آرام سیاهی از او زائل و سفیدی نور در او درخشندگی میگیرد، گام اول آبی میشود. و بعد حالا بحث میکنه، میاد سومی سرخه، سرخ عقیقه، چهارم سفیده، پنجم زرده، ششم سیاه نورانی است، سیاهی گر ببینی نور ذات است که مقام عیساست. سیاه نورانی است، نور سیاه. انشالله آقای محمد خانی یک جلسه بگذارن، من بر اساس تفسیر لاهیجی از گلشن راز شبستری بحث خواهم کرد. انشالله اون بحث مفصلی داره، اصلا یعنی چی نور سیاه، این پارادوکس به چه معناست، نور که سیاه نمیشه یا سیاه که نورانی نمیشه، که بحثی داره. و هفتم سبزه که مال پیغمبر اسلام است. این مقدمه مختصر را عرض کردم که بگویم مسئله تأویل رنگ در تمدن ایرانی اسلامی یک بحثی نیست که با قاجاریه و این مثلا علماش آغاز، این خیلی سابقه داره و یقین بدانید تأثیر بسیار عمیقی بر هنر ما گذاشته. یعنی اگر در نگارگری ما رنگ واقع گریز است و کوه به جای اینکه سرد و سخت و زمخت نشان داده شود لاجوردی و طلایی است، چون نور رنگ میل باطن رنگ را دارد نه ظاهر رنگ را، فلذا یقین بدانیم. البته این پرونده در مقابل ما گشوده است نسبت عرفان و هنر، رنگ عرفانی و رنگ هنری، ولی این واقع گریزی نگارگری ما و جلا و براقی رنگ ها به دلیل مباحث عرفانی است که وجود داره، که حالا این بحث مهمی است در جای خودش. به هر حال این بحثا بوده، تأثیرم رو هنر گذاشته. آقا محمد کریم خان، حاج محمد کریم خان در این رساله خودش این بحثا رو همه میدونه و میدونه که تو تمدن اسلامی رنگ در قلمرو اندیشه عرفا تأویل شده، در قلمرو علم ورزی و علمانیت دانشمندانی چون ابن هیثم اندیشه ورزی شده. یعنی دوستان تو تاریخ تفکر ما با رنگ دو جور برخورد شده. یک برخورد علمی شده، رنگ رو نور رو بردارید تجزیه کنید به رنگ کمان برسید، مراجعه بکنید به کتاب المناظر ابن هیثم، هزار سال پیش، هزار و خورده سال پیش. یه بحث فنی ما داریم، ابن سینا مثلا داره بحث فنی، البته یه جاهایی هم میگه من نمیفهمم، صادقانه بحث میکنه میگه من نمیفهمم حقیقت لون رو یا حقیقت رنگ رو. یه بحث عرفانی هم داریم که نمونهاش عرض کردم، نجم الدین کبری و نجم رازی و علاءالدوله. بیایید تا همین حاج محمد کریم خان. کریم خان وجه عرفانیش رو طی کرده، به همین دلیل یه بحثی داره در تو ابن سینا. ابن سینا رو در حقیقت نقد میکنه، میگه این گاهی برخی مطالب رو نفهمیده، یه چیزایی گفته رفته، و حتی بر دیگر علما هم نقد داره. اون وقت بنیاد بحث شیخ این حاج محمد کریم خان چیه؟ یه بحث خیلی لطیف عرفانی رو من خیلی ساده عرض بکنم که همه از عمقش لذت ببریم. بحثش اینه که رنگ مال عالم ماده است یا میتونه برای عالم معنا وجود داشته باشه. با این سوال من شروع بکنم. الان شما به هر فیلسوفی بگید زردی این گل از ذات این گل است یا محصول انعکاس صورت بیرونی این گل با نور، اگر رنگ از ذات شیء بود الزاما نمیتواند محصول تغییرات خارجی باشد. نور رو ورداری با زرده سر جاشه. یه بحث بسیار مهم است تو این عرصه که رنگ جزء عوارض عالم ماده است یا خدا هم دارای رنگه یا جبرئیل هم دارای رنگه یا ملکوت هم دارای رنگه. غالب فلاسفه برانند که رنگ عرض است نه ذات، و چون عرض است در ساحت ماده مشروعیت دارد. فراتر از ماده عالم معنا فاقد رنگ است. ما اونجا رنگ نداریم چون جزء اعراض مادی است. این نظر غالب است. شیخ خیلی با این مشکل داره. یه بحثی رو باز میکنه خیلی لطیف. متأثر از آیات قرآن بحث میکنه، اگر قرآن میگوید که بیضاء لذت للشاربین، این شراب سفید رنگ است برای شرابخواران، اینجا منظور شرابخواران معنوی، پس تو بهشت ما رنگ داریم. اگر میگوید و یلبسون ثیابا خضرا، اینا تو بهشت رنگ سبز میپوشند، پس تو عالم بهشت ما رنگ داریم. سبزی داریم. اگر میگوید یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، صورت ها سفید و سیاه می شود، پس اونجام رنگه و اتفاق رنگ عامل تمیزه. و مهمتر به یه آیه اشاره میکنه که من وقتی این آیه رو خواندم و این رساله رو، ما میدونید دوستان افرادی مثل من تشنگانی هستیم که در یک بیابانی رها شدیم از فقر منابع، و وقتی به اینجا میرسیم عرش رو سیر میکنیم. وقتی به این منابع به یه آیه اشاره میکنه و میگه و این من شیء الا عندنا خزائنه. میگه طبق این آیه قرآن هیچ شیئی نیست که تو خزانه مکنون حق یه حقیقتی داره. و ما ننزله الا به قدر معلوم. از این حقیقت ما یه مقدارش رو به قدر معلومش رو به چشم تو در میاریم، به عالم ماده میدیم. از این آیه و از آیاتی که خوندم این نتیجه رو میگیره که هر جا مطلق نور رنگم هست. رنگ تنزل مقدر نوره، بنا به این آیه که خوندم. یعنی این نور در حقیقت خودش لطیفه. این بحثو خیلی دقت کنید، گرچه بحث سنگینیه ولی عرض کردم ساده بیان میکنم. نور در حقیقت خودش دارای رنگه، و اگر نور دارای رنگ نبود هرگز آشکار نمیشد. رنگ مظهر نور است، رنگ آشکار کننده نور است، رنگ ظرف نور است. نور چون بخواهد به چشم ما مرئی شود لباس رنگ به تن می کند. و بنا به اتحاد ذاتی رب و مربوب، ظرف و مظروف، عاقل و معقول، شما نمیتونید بگید عاقل دارید معقول ندارید، رب دارید مربوب ندارید، نور دارید رنگ ندارید، نمیتونید این رو بگید. بنا به اتحاد ذاتی رب و مربوب، عاقل و معقول، شاهد و مشهود، ناظر و منظور، من کیم لیلی و لیلی کیست من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن. بنا به اتحاد رب و مربوب، بین رنگ و نورم اتحاده. فلذا نمی شود عالمی رو تصور کنید که نور باشد رنگ نباشد. به این معنا حضرت شیخ رنگ را تا عالم عرش بالا میبره. دیگه به این معنا رنگ خاص عالم ماده نیست، عرض نیست، ذاته. یه حرف قشنگیست، ببخشید، خیلی قشنگه این حرف، خیلی قشنگ. یه دلیلش دلایل ساده است. آقا بیضا، آقا لباس سبز بهشتی ها، این ساده است. یه دلیلش هم همون خزائنو. خزائنو یعنی که منی که اینجا هستم صورت من اینجاست، حقیقت من دست خدا مکنون است، فاذا نفخت فیه من روحی. لکن نور لطیف تا چدر نشود ظاهر نمی شود. میدانید نور اینقدر لطیفه که از شدت لطافت دیده نمیشه. برای اینکه دیده شدن هی میاد پایین، ما ننزلو هی میاد پایین، میاد پایین، هرچی بیاد پایین به جرم افزوده میشه، هرچی به جرم افزوده شد مرئی تر میشه. فیزیکم با این بحث مشکل نداره. یک بحثش هم همین خزائنو و تنزل. یه بحث دیگهش حالا امام حسین مونده ها. امام حسین آخره، تا لذت شم آخره، فعلا مسیر ماست. یک بحثش هم اثبات دلیل از احادیث معصومین. چرا گفتم شیخ رو مذهب شیخی تأکید کردم؟ شیخی شیعه است، خیلی شیعه معتقدی هم هست، و تو این عرصه عرض کردم ادعیه مثل من جمله زیات جامع کبیره و اصلا امام خیلی براش مهمه. فضا در مباحث خود حتما به احادیث رجوع میکنن. وقتی یکی از احادیثی که رجوع کردن اینه، ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، عرش رو خداوند از چهار تا نور، اصطلاح رو دقت کنید، از چهار تا نور خلق کرد. نور احمر، نور سرخ، من حمرت حمر مرت مرت الحمره، خیلی مشکله، بذار بعدش، نور ابیض، نور ابیض منه بیض البیاض. میگه که حضرت میفرماید که اون حمره یه مقدار تلفظش سخت بود، زمین خب ما عربم نیستیم، البته خدمتتون عرض میکنم که میگه که چهار رنگ خداوند عرش رو چهار رکن براش قرار داد، یکی رو کرد سرخ که بعدها شد سید و شهدا، یکی رو کرد زرد شد علی، یکی رو کرد سبز شد حسن، و یکی رو کرد سفید شد مهدی. اون وقت تأویلی که از این رنگ داره فوق‌العاده است. ببینید، من دارم یه متنی از تمدنتون دارم باز میکنم براتون، متنی که جای باز نشده تا به حال، تأویلم هست. ببخشید، لبخند عاقلانه هم تحویل من ندید، اصلا ساحت عقل نیست، ساحت مقدس ساحت تأویله. حالا بعد به نقل از این رساله میگم تأویل یعنی چی، ولی بحث من قاموس عقلانی نده. شما بنا رو بر این بگذارید، یه عاشق داره عاشقی میکنه، مذهب عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار از اون زاویه بینگرید. ایشان یکی از ادلش برای اثبات این بحث همین چهار تا میگه، حضرت علی فرمود خداوند عرش رو از چهار نور خلق کرد، بعد نور سرخ، بعد نور زرد، بعد نور سفید، بعد نور سبز. پس در عرش هم نور دارای ذاتی هست که رنگه. و بعد ایشون میفرماید در خود حدیث هست، هر سفیدی در عالم از این خلق حق سفیدی برگرفت، و نور ابیض منه بیض البیاض، هر سفیدی از این سفید سفیدی گرفت، هر سبزی از این سبز سبزی گرفت، و زرد و قرمز سرخ. بنابراین نکته اول بحث من تمام، و اون نکته این بود که از دیدگاه حاج محمد کریم خان کرمانی، هر جا نور باشه رنگم هست. و اصلا یه جمله براتون بگم، نور رنگ لطیف است و رنگ نور کثیف است. کثیف رو به معنای عرف نگیرید دوستان، کثیف رو به معنای شیء متراکم بگیرید. عرب میگه، وقتی میگه این شی متکاسفه، میگه مثلا تکاسف داره با سه نقطه، منظورش تراکم شیئه نه زباله. به عبارتی از دیدگاه شیخ حرفش خیلی جالبه، میگه نور رنگ لطیفه و رنگ نور متراکمه، و این نسبت ذاتی بین رنگ و نوره در نظر این عارف شیعی. خب بحث رنگ تمام، یعنی بحث مبانی رنگ خیلی مفصل بود و من یک شمه ایش رو عرض کردم. بیم سراغ رنگ سرخ. یعنی تو فصل اول اثبات میکنه حقیقت رنگ و حقیقت نور رو، و بعد میاد رنگ قرمز. ببینید فصلون، اعلم ان حقیقت اللون قد خفیت علی الحکماء الاعلام، حقیقت رنگ بر بسیاری از حکمای اعلام پوشیده مانده، مخفی مانده. بعد شرح میده تو فصل دوم، حالا میگه من میخوام برسم به رنگ قرمز و برای شما رنگ قرمز رو تأویل بکنم. اولین سوالی که ما از از آقا حاج محمد کریم خان میپرسیم اینه که خب شما میخواید با ما بحث عقلی بکنید در تبیین ماهیت رنگ قرمز، قرمز رنگ سرخ، یا اینکه نه بحث میگه به تأویله، میگه من به تأویل رنگ سرخ آمده ام. و وقتی ازش سوال میکنیم که تأویل یعنی چی، قولی که خدمتون داده بودم، اینجوری میگه صرف و لفظ. صرف اینجا به معنای صرف و نحو نیست، گرچه بی ارتباط هم نیست. صرف به معنای انصراف که شنیدید، که انصراف به معنی چیست؟ روی برگرداندن. صرف لفظ یعنی برگرداندن لفظ، خیلی تعریفش قشنگه، الا بعض خزائن شیء الکونیه. میگه در حقیقت تأویل این است که شما لفظ رو برگردونید به حقیقت کونیه. حقیقت کونیه یعنی عالم تکوین، یعنی عالم ذات، یعنی برگردونید به اون حدیث پیغمبر اللهم ارنا الاشیا کما هیه، اونجوری که هستن، نه اونجوری که خودشون رو به من بر اثر هزار حجب و حجاب ستر و ساتری به من نشون میدن، نه حقیقت. میگه تأویل یعنی این که شما انسان قادری باشید، عارف، عاشقی باشید، سالک، که هجرت کنید از اول شی، ببخشید، از صورت شی به اول شی، به حقیقت شی. بشنو از نی چون حکایت میکنند و از جدائی ها شکایت میکنند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم باز درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، صرف باز جوید روزگار وصل. تأویل رجعت به اول شیء است، برگرداندن صورت به سیرت است، برگرداندن ظاهر به باطن است. صرف و لفظ الا بعض، حالا این کلمه خزائن از اون آیه گرفته، الا اندنا خزائنو شیء الکون، سواء کانت شهادیه او غیبیه. حالا این شیء چه شیء عالم شهادت و ماده و من و شما باشه، چه عالم غیب باشه، هم تو عالم غیب هم تو عالم ظاهر ما تأویل باید بکنیم. پس تأویل اون چیزیست که در حقیقت ذات وجود داره، شما باید این رو افشا بکنید. حالا برسا وقتی مثالم میزنه، مثالش یه آیه است، اینه، سریع از این مثال رد میشم. انزل من السماء ماء فسألت اودیتون بقدرها. میگه شما ظاهر این آیه رو میبینید، تأویلش رو نمیبینید. ظاهر آیه اینه که آقا ما از آسمان بارون میفرستیم، هر ظرفی به مقدار و ظرفیتش آب برمیداره، این ترجمه ظاهریه. ولی میگه نخی، انزل من السماء ما یعنی مشیت، ما یعنی الشیء ما لم یجب لم یوجد، ما یعنی این که مشیت حق جاری میشود، شیء خلق میشود. اودیه ظرف روح شماست، اودیه قالب جسمانی شماست. این بحث و ابن عربی تحت عنوان اسما و اعیان، میگه اسما نقش فاعلی دارن، اعیان نقش قابلی دارن، اینا با هم ازدواج میکنن، شی وجود پیدا میکنه. بحث مفصلی است. هندی ها میگن پروشا و پراکریتی، ما میگیم روح و جسم یا صورت و هیولا. ایشون اینجوری تأویل میکنه، مثالی که میزنه. اما حالا با این تأویل بیایم سراغ رنگ سرخ. ایشون میگه که اولا بر اساس این که هر ظاهری یه باطنی داره، رنگ سرخم یه ظاهری داره یه باطنی داره، و دوم هم اون ظاهره تأویل داره هم باطنه تأویل داره هم باطنه باطن داره، پنج تا شد. یه ظاهر داری، یه باطن داری، او ظاهره یه تأویل داره، او باطنه هم یه تأویل داره، او باطنه باز یه باطنه دیگه هم داره، میشه پنجتا. ایشون آمده رنگ سرخ رو تو این پنج ساحت بحث کرده. ساحت اول رنگ ظاهر، میگه هر چیزی که در این عالم حرارت داشته باشه و خشکی، این موجد رنگ سرخه، این یه بحث ظاهریست. هر چیزی که در این عالم یا به عبارتی این تعریفش رنگی که از حرارت و یبوست، اصطلاحی که تو کتاب به کار برده، خشک جسم حاصل شود، این سرخه. یعنی رنگ سرخ رو شما اگر بخواید تو عالم ماده تعریف بکنید، میشه اون شی، اون در حقیقت رنگی که در ذات خودش، ذات منظور هم ذات، حرارت داره و خشکی داره. این معانی در جسم رنگ سرخ رو تولید کنه. خیلی با این بحث کار نداریم، چون باید ببرید تو عناصر اربعه و قضایایی که تو علم کیمیای اسلامی وجود داره مفصله، ولی ظاهر قضیه همین شد. من اگر بخوام همه رو بگم باید به این سرعت بگذرم، برخیش رو البته تأمل میکنم. پس از لحاظ ظاهری رنگ سرخ رنگی است که از خشکی و حرارت جسم حاصل میشه، این ظاهره. این ظاهر یه تأویلی داره، باطنشو نمیخوام فعلا برم. این ظاهره یه باطنی داره، ببین تأویلی داره. تأویل ظاهر، ظاهر و تأویل ظاهر. تأویل ظاهر چیه؟ تأویل ظاهر اینه که یه باب قشنگی رو باز میکنه حاج محمد کریم خان. میگه ببینید عالم چهار کیفیت داره. یک کیفیتش طبیعت کونیه است. طبیعت، من وقتی میگم اینجا، من ببینید نیچر، نیچر یا طبیعت گاهی به معنای ذاته، گاهی به معنای این گل و گیاه و درخته. طبیعت کونیه وقتی میگم ذات رو میگم، او جوهره رو میگم. طبیعت کونیه یک بخش این عالمه. بعد مثال کونیه داریم، بعد ماده کونیه داریم، بعد جسم داریم. میگه عالم بر این چهار طبیعت استوار است. طبیعت کونیه میشه آتش. مثال کونیه میشه هوا، ماده کونیه میشه آب، در حقیقت جسم هم میشه خاک. عناصر اربعه اینجا به وجود میاد. اون وقت ایشون بحث میکنه، میگه تو عناصر اربعه، حالا ارتباط ها رو ببینید، یه چیز رو دقت کنید، تأویل بافتن نیستا. یکی از عقل میبافد، یکی طامات میبافد، بیا چین داوری ها رو این نیستا. تأویل نگرش حکمیه به حقیقت عالمه. حکمت یعنی تو از شهود درون مشروب شو، به ساختار استدلال شهودت را بازگو کن. یعنی تو تأویل رابطه ها باید معلوم باشه، نمیتونید ببافید آسمان رو به زمین کما اینکه برخی میکنند متصل بکنید. ایشون میگه به عناصر اربعه بنگرید، در میان این عناصر اربعه کدامین عنصر حرارت دارد و خشکی و خشک میکند. شما گاهی از حرارت به عنوان عامل خشک کردن استفاده نمی کنید؟ کدامین یک از این چهار عنصر هم خشکی دارد هم حرارت دارد؟ آتش. پس تأویل این تعریف ظاهر آن است که طبیعت کونیه آتشه و آتش رنگش سرخه. ببرید تو تأویل ها، یه مقدار ادراکش سخته، مال اون بوده. ایشون میگه که سرخ در ظاهرونه، در باطن طبیعت کونی است، اولین درجه خلقه و بیشتر به نور نزدیکتره. الله نور السماوات. این تأویل ظاهر. بعد یه حدیثی ذکر میکنه، بگذارید من حدیثه رو بخونم که شاید یه مقدار این بیشتر باز بشه. خیلی حدیث جالبی است. میگه فالحمره تأویلها طبیعت کونیه. تأویل ظاهر سر همین طبیعت کونیه است که من گفتم. برای شما سوال ایجاد میشه ربطش چیه؟ المشار الیها فی الخبر. دلیل من بر بیان این که تأویل ظاهر رو طبیعت کونیه گرفتم و آتش گرفتم یک حدیث است. خبر تو متون کلاسیک ما یعنی حدیث، و اون حدیث این است: ان الله سبحانه خلق یاقوتتون حمرا. خدا تو ازل یاقوت حمرا رو خلق کرد. حالا گوش کنید. فنظر الیها به نظر الهیبه. پس به این تا یاقوت سر به نظر هیبت نگریست. فذابت، شما ترجمه کنید، ذوب شد. و صارت ماء، آب شد. و صارت ماء، آب شد. فخلق من زبد ذلک الماء الارض. خدا از کف این یاقوت سرخ ذوب شده ی آب شده از کفش زمین رو خلق کرد. و من بخارهی از سما فل یاقوته هی طبیعه و طبیعت کونیه. این تأویل عرفای ما از رنگ سرخه، تأویل ظاهری، این رو بگذاریم. اون وقت نه، یه بحثی داره ادامه همین، میگه اگر شما میبینید، البته اونو نمیگه ها، من برای شرح حاج محمد کریم خان با اجازه خودش این جمله رو میگم، میگه اگر میبینید که شهوت رنگش سرخ است، میدانید که در ذوق و حواس ما رنگ شهوت سرخه، رنگ خشم و عصبانیت سرخه. آدمایی که طبعشون تنده و داغن اصطلاحاً، ببین تو جهان سنتی دارم بحث میکنم، اینا صفراوی هند، اینا باز طبعشون تند آتشین مزاجن. میگه همه اینا تأویل اون ظاهر است. اونایی که دنبال قدرت و سیاست و حکومت و ها، اینا سرخن، قدرت طلب. میگه این چیزایی که شما تو عالمتون دارید و مثلا حرارت رو با سرخی بنا به آتش با هم مشترک میدونید و بعد برخی دم گرم دارن، آتشین مزاجن، من فلانن بیسارن و اینا، میگه اینا همه معانی است که از تأویل رنگ سرخ حاصل میشه، از حرارتش، از اون طبیعت کونیش. حالا بیایم سراغ باطن. ظاهر رو گفتم، تحویل ظاهرم گفتم، حالا بریم سراغ باطن. میگه باطن رنگ سرخ حضرت حسینه. همه رو گفتم به اینجا برسه بنابرای ایام. میگه باطن رنگ سرخ حسینه، به همین دلیل بهش میگید سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور، اشهد انک قد اقمت الصلاه و اوتیت زکات. میگه باطن سرخ حسینه. بعد میره سراغ اون احاد، اون حدیث. میگه چیزی که گفتم تکرار میکنم، میگه رکن زرد علی شد چون شمشیر بر فرقش فرود آمد، خونابه زرد بیرون جهید و زرد رکن علیست. سم در جان حسن چنان اثر کرد که صورت به سبز تیره گرایید و رکن حسن سبز شد. تأویلی ببینید این رو. البته اینجا یه مثالم میزنه، میگه یه روز عید بود، جبرئیل نازل شد، پیامبر به جبرئیل فرمود که حسن و حسین نوه های من از من عیدی خواستند، من چی بدم به اینا؟ جبرئیل فرمود که لختی تأمل بفرمایید. رفت و از آسمان دو تا لباس آورد، جامه آورد. پیغمبر حالا یا جبرئیل به ایشون، اول به بزرگتر، به حسن رو کرد، گفت تو کدام رنگو میخوای؟ گفت سبز رو. به حسین رو کرد، گفت تو کدام؟ گفت سرخ رو. و بعد تو احادیث مثلا قصر امام حسن مثلا سبز زبرجد، قصر حسین سرخ یاقوت. اینا رو همه از احادیث گرفته. میگه رنگ حسین سرخ شد، بعد به خون حسین، که این خون باید بریزه، این خون باید بریزه. البته یه چیز رو بگم و ردشم، مطلقا نمیخوام به بحث مسیحیت نزدیک بشم که عیسی در جلجتا سربردار شد تا عامل بخشوده شدن گناه انسان باشد. اصلا نمیخوام اینو بحث بکنم، گرچه به سه دلیل حسین و مسیح رو یکی گرفتند و اون عبدالله نصرانی در فیلم روز واقعه وقتی از شرق می آید به کربلا و نامش عبدالله است، ابا عبدالله، و نصرانی است یعنی مسیح، و از جلجتا می آید و به کربلا ختم می کند، این خودش خیلی نسبت ها رو ایجاد می کنه و من تفصیلا جای دیگه رو این بحث کردم، ولی نمیخواهم بگویم که بر اساس نص اناجیل و بعد پولس رسول چه عیسی در جلجتا سربردار شد تا گناه انسان ذنب ازلی انسان بخشیده شود. من نمیخواهم بگویم حسین در قتلگاه او میبرید و من میبریدم، او از حسین سر من از حسین دل، اصلا نمیخوام از اون زاویه نگاه بکنم که مثلا طرف هر غلطی میکنه بعد بگه شفاعت این گریه رو دارم من، اصلا از اون زاویه. ولی به هر حال این خونه ظاهرا با جاری میشد، فلذا من این که پیغمبر داشت، حضرت حسین داشت از مدینه خارج میشد که خواب دیدم که قتل رأیت و شهیدا، یه چنین چیزی خدا میخواد تو رو کشته ببین، حالا عنوان عربیش زینم یتیر هاشم ان الله، حدیث ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا مشیتشان است که تو را کشته ببینم حسین. و بعد حماسه ها، بگذریم از خیلی از این بازی ها، بازی ها، لهو ها، حجو ها، حسین حماسه است نه ذلت، ولی الان وچه ذلتش قلبه داره چون برخی نون دارن میخورند. ولی برای من مهمه که نباید حتی یک قطره خون اسقر به زمین بچکه. میدان نمیگذاره، نمیگذاره، دستو میبره زیر گلو و میپاشه به آسمان. من باور میکنم این حدیث رو که اگر حتی یک قطرش میومد کائنات به هم میریخت. شش ماه هست. بگذاریم. ببینید خون خدا، سرخی به این معنا، به این معنا که با خون حسین حماسه خدا در این عالم جاری شد. ما فرض حرف گاندی رو من میفهمم وقتی میگه من به حسین نگاه کردم، میفهمم این حرف رو، خارج از تمامی شعارهایی که میدن و نون فروشیایی که میکنن، من میفهمم این حرفو. این ذلت و نفی ذلت خیلی مهم، این همه انسان‌ها در همه عالم‌ها در همه ادوار و در همه جغرافی‌ها به نفی ذلت نیاز دارند، به عزت نیاز دارند، و حسین جریان عزت حقه، عزت سرخ حقه. شیخ حاج محمد کریم خان کرمانی میگه باطن رنگ سرخ سید الشهداست، این جریان خون خداست و خون سرخ. بگذاریم. حالا باطن اون تأویل، ساحت چهارم، ظاهره تأویل داشت دیگه، چی بود؟ آتش بود، طبیعت کونیه. میگه باطن اون تأویل حضرت جبرئیله و به همین دلیل شما حدیث دارید که گل سرخ از عرق روح جبرئیله. باطن اون تأویلی که کردم رو میگه جبرئیله. و باطن کل... ها یه تأویل باطنم داره، همون باطنه بود که عرض کردم حسینه. اینم بگم بحثم دیگه واقعا تمام، وای من شیش با دیگه جلسه بشم. او تأویلی که کردم گفتم باطن ظاهر حسینه، یه بحثی داره خیلی زیبا میگه. حالا تأویل اون باطنه، ظاهره رو تأویل کردیم، حالا باطنه رو هم تأویل بکنیم. میگه تأویل اون باطنه که سید و شهداست عقله. این بحثش خیلی قشنگه. آها ببینید، و اما تأویل و باطنها فاذا عرفت ان باطن الحمره هو الحسین علیه السلام، حالا که متوجه شدی باطن گل سرخ حسینه، فنعول الحسین علیه السلام الى العقل المقهور بین ید النفس بيد النفس الاماره، فان العقل من نوره علیه السلام و نفس الاماره من ظل اعداء عمر صبر اینا، فاذا تقاتلا فی بدن انسان فی کربلاء قلبهی. میگه هر انسانی در قلبش یک کربلا داره. خیلی زیباست. میگه که هر انسانی عقلی دارد و نفسی دارد. جنس عقل نور، العقل نورون، و جنس نفس نه نفس لوامه، نه نفس مطمئنه یا ایتها النفس المطمئنه، نفس اماره. ان النفس لامارتون. میگه جنس این از جنس دشمنایش که مقابل حسین است. حسین عقله، حسین نوره، و که تو که صاحب عقلی صاحب حسینی، و نفس امارت عمر سعد و افراد اطراف، این تأویل اطرافیاش هستن. هماره در قلب تو جنگ عقل نور حسینی است با نفس اماره عمر ابن سعدی. شاید الان تازه بفهمیم کل یوم عاشورا و کل ارزم کربلا یعنی چی. میگه انسان ها، آی انسان ها، شما در وجود خودتون یک کربلا دارید. فی بدن انسان فاذا تقاتلا فی بدن انسان، پس انگامی که می جنگن در بدن انسان، کی و کی؟ عقل با نفس اماره، و باطن تأویلش حسین و دشمناش. فی کربلا فاذا تقاتلا فی بدن انسان فی کربلا قلبی. اینجا اون وقت اگر نور حسین یعنی عقلانیت شما کامل باشه، بر دشمن پیروز میشید، با عزت زندگی میکنید، با عزت زندگی میکنید، نمیگذارید هر خسی زور بگه، تحریف کنه، دروغ بگه، با عزت. و اگر نفس اماره پیروز شد، با ذلت. خدا رحمت کنه شریعتی رو. اونها که رفتن کاری حسینی کردن، البته این نسبت به زمانش اون زمان، آنها که ماندن باید زینبی کنند ورنه یزیدی. حضرت بحث میکنه، میگه قلب این حاج محمد کریم خان، وقت بازم دلیل میاره، گفتم تأویل دلیلم میخواد. میگه دلیل من اینه که مگه خدا نفرمود که ما یه حجت ظاهری داریم یه حجت باطنه؟ حجت ظاهره نبیه، حجت باطنه عقله. پس من خیلی پربیرا نگفتم عقل حسین گرفته. و تأویل باطن اینه که قلب هر انسان صحنه کربلاست. بعد باطن کلمه سرخ، کلمه تامه و اسم اعظمه که چهار تا صفت برش میاره: القابض، البدی، الممیت، الباعث. این بحثو انجام دادم تا بگم رنگ سرخ در عرصه عرفان و هنر ما عرصه بسیار فراخ، عمیق و ژرفناکی داره، و یکی از اینها برمیگرده به اون خون سرخی که مظلومانه 1000 خورده سال پیش در صحرای کربلا به زمین ریخت. خب خدمتتون عرض بکنم که من حق ندارم از این بحث ها همچین استفاده شخصی بکنم، ولی مایلم که این بحثو به روح مادرم هدیه کنم. که اخیراً فوت کرد. و به هر حال مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر. ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. بسلام. ببخشید.